صدایی دیگر،
صدای زنان.
روز جهانی زن 8 مارس 2021 هم فرا رسید. در سالی که هیچ بچی از زندگیمان به گذشته شباهتی ندارد، همه‌گیری ویروس کرونا، قرنطینه‌های سختگیرانه، از دست دادن شغل، تعطیل شدن مدارس، دورکاری، همه و همه تجربه‌های جدیدی هستند که از روز جهانی زن در سال گذشته تا امروز به دست آوردیم. اینها را بگذارید در کنار همه آنچه بر زنان در ایران و جهان روا داشته می شود. خشونت، نابرابری، آزار جنسی، حذف از محیط کار، قوانین ازدواج نابرابر و ده ها تبعیض دیگر که در همه این سالها زنان تجربه می کنند. باری سنگین بر دوش زنان که به نظر نمی رسد جمهوری اسلامی کمترین تلاشی برای کاستن آن به کار بندد. در این ویژه برنامه یک ساعته روز جهانی زن نگاهی خواهیم داشت به عملکرد قوای سگانه جمهوری اسلامی در حوزه مسائل زنان و به تلاش نفسگیر زنان برای بلند کردن صدای خود در مورد آزار جنسی.
به زور به من تجاوز کرد.
من تعرض قرار داد.
دختر مجبور شده
به خواسته دارم.
لاغتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی‌کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
تا چند ماه دیگر دومین دور ریاست جمهوری حسن روحانی به پایان می رسد. او که با دستی پر از وعده های مختلف به زنان بر سر کار آمده بود، با کمترین عمل کرد در بهبود وضعیت زنان کرسی ریاست جمهوری را ترک خواهد کرد. همه‌گیری کرونا در یک سال گذشته اما تیر خلاصی بود بر امیدهای زنان برای بهبود وضعیتشان در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی. زهرا نجات بهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران گفته آمار خشونت علیه زنان در کشور در ایام کرونا روند افزایشی داشته. در آغاز همه‌گیری کرونا تنها در بهار 99 نسبت به یک سال قبل از آن جمعیت 4.5 میلیونی زنان شاغل 700 هزار شغل را از دست دادند و خانه نشین شدند. در بخش بهداشت و درمان هم که 70% شاغلان آن را زنان تشکیل می‌دهند، همه‌گیری کرونا زنان را بیش از همه در معرض خطر این بیماری قرار داد. سودراد، فعال برابری جنسیتی در فرانسه:
در واقع اون چیزی که در دوران کرونا ما دیدیم اثر مستقیم سیاست‌های چند ساله جمهوری اسلامی و به خصوص سیاست‌های این 8 سال اخیر حسن روحانی است برای خانه‌نشین کردن زنان، برای اینکه مناصب کلیدی و مشاغل کلیدی رو به زنان ندن بلکه به مردان بدن، تا جایی که اصلا نیازی نباشه که زنان بخوان سر کار برن، چون که مردها هستن که تصمیم گیرنده های اصلی هستن و مجریان اصلی و کلیدی هر سال سازمان، چه سازمان های کوچکتر چه سازمان های بزرگتر هستند. در تمام کشورها ما دیدیم که اولین مشاغلی که کنار گذاشته شدن مشاغلی بودن که به نظر ضروری نمی اومدن و طبیعیه که وقتی شما یک شغلی دارید به صورت پاره وقت دارید انجامش میدید، قبلا مهیا شده که حتی دورکاری بکنید به خاطر اینکه به خانه و خانوادهتون برسید، اون شغل اگر ضروری تصور نشه شما بیکار خواهید شد. فکر نمی کنم که دولت روحانی اصلا نگران این باشه که زنان الان بیش از پیش بیکار شدن، حتی بر اساس همون آماری که آمار به شدت تبعیض‌آمیزی برای شناخت فردی که بیکاره یا نه. شما پرسیدید که حسن روحانی چه کار باید بکنه. من فکر میکنم قبل از هر چیز باید با انصاف و با دقت نگاه بکنه به شعارهایی که داده بود خود این فرد و اون کابینه‌ای که میخواست سر کار بیاره و ببینه که واقعا چقدر تونست 180 درجه خلاف اون مطالباتی که اعلام میکرد که به اونها جواب خواهد داد عمل بکنه. شاید در این چند روز باقی مانده از این دولت بتونه حداقل اعتراف بکنه که روشی که انتخاب کرد دقیقاً روشی بود خلاف اون چیزی که ادعا کرده بود میخواد انجام بده. یادمون نره که اون ادعاها هم واقعا ما رو به برابری جنسیتی در ایران نمیرسوندن، فقط میتونستن کمی مسکن باشن بر اون زخم هایی که در 40 سال اخیر به جامعه ایران وارد شده از نظر برابری جنسیتی.
از تامین امنیت زنان علیه خشونت تا حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، این عنوان لایحه است که در بیش از 10 سال تنها نامش عوض شده و هیچ نتیجه‌ای برای زنان نداشته است. تدوین لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت در دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد و دولت روحانیان را بازنویسی کرد و به قوه قضاییه فرستاد و بعد از سالها توقف در این قوه، لایحه با تغییر نام به صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به دولت بازگشت. در دولت متوقف ماند تا بار دیگر نامش تغییر کند و با عنوان حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به هیچ کجا نرسد. بیش از یک ماه پیش حسن روحانی لایحه را به مجلس فرستاد، اما هنوز حتی خبر اعلام وصولش هم منتشر نشده است، تا اینکه یک بار هفته گذشته یکی از روحانیون قم ایرادهایی را علیه آن مطرح کرد که روشن کرد چرا این لایحه هنوز به جایی نرسیده است. اما یا اساساً اراده‌ای در دولت حسن روحانی برای به ثمر رساندن این لایحه وجود دارد؟ سودراد پاسخ می‌دهد.
نه تنها این تحت فشار بود برای اینکه لایحه‌ای که کارش شروع شده بود در دولت احمدی نژاد به هر حال به سرانجام برسونه و او در واقع 8 سال وقت داشت که این کارو بکنه و الان می‌بینیم که به هیچ جا نرسیده، بعد لایحه گم شد این وسط، نمی‌دونم یه عده گفته بودن که خمیر شده پیشنویس لایحه و غیره، اما این نباید یادمون بره که حتی نوشتن این لایحه یا اصلا شروع صحبت از این لایحه نتیجه مستقیم فشارهای کنشگران داخل ایران و هم نهادهای بین‌المللی برای اینکه در ایران ساده ترین خشونت ها و خشنبارترین خشونت ها هیچ رفتار قضایی و یا تغییر فرهنگ یا فرهنگسازی در قبالش انجام نمیشه. ما همچنان با آزار جنسی در خیابان روبرو هستیم. ما ببینیم که دولت و اصلا کلا فرهنگ چجور در مقابل آزار جنسی در فضاهای خصوصی رفتار میکنه. قوانینی نداریم که پیشگیری کنن و فردی رو که این اعمال رو انجام میده نه تنها مجازات کنن، بلکه آموزش های سیستماتیکی بدن که دوباره این فرد مرتکب اون اعمال نشه و بدونه که چرا رفتارش اشتباهه. ما با یک سیستمی روبرو هستیم که در واقع هر رئیس جمهوری که میاد یک جور دیگه میخواد نشون بده که نه، این سیستم آنچنان که هم که شما فکر میکنید تبعیض‌آمیز نیست، ما میخوایم به قول خودشون به عدالت جنسیتی برسیم، در حالی که برابری جنسیتی اصل خواسته و مطالبه برابری خواهانه. و بعد هم 8 سال به خودشون وقت میدن که هی بازی بکنن با این کلمات و همه رو در منتظر بذارن، در حالی که در طول این 8 سال هر روز یک زن قربانی قتلی میشه که اسمش هم میذارن قتل ناموسی و حتی در برابر این مورد نمیتونن کاری بکنن، نمیتونن در برابر خشونت وارد شده به دختر بچه ها و حتی پسر بچه ها در مورد ازدواج اجباری کاری بکنن و دائم کارشون اینه که با آمار بازی بکنن و کاری که ابتکار میکنه دائم اجرای لایحه رو نوید بده، بگه که امروز این امضا رو کردیم که بره مرحله بعدی، از صنایع دستی زنان که در واقع خودش یه جوری ساختار خانه نشین تر کردن زنانه، حتی اگر به اونها انرژی اقتصادی نیروی اقتصادی بیشتری بده حمایت بکنه بدون اینکه به این فکر کنه در اون خانه‌ای که هستن آیا محیط امنی حتی برای اشتغال زایی اونها هم هست یا نه. ما با یک سیستم کاملا فشل روبرو هستیم که سردمدارانش به خوبی میدونن که از کجا استفاده بکنن و به ضرر زنان و به ضرر هر گروهی که به اقلیت رانده شده کار بکنن تا خودشون در رأس قدرت بمونن به خاطر منافع شخصی و گروهی خودشون.
اینجا رادیو فرداست.
نرسیدن لایحه منع خشونت علیه زنان به مجلس در دوره‌ای از مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاده که 16 زن در آن به عنوان نماینده حضور دارند. زنانی که به نظر می‌رسد کمترین تلاشی برای به ثمر رسیدن لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت مصوب دولت حسن روحانی انجام نمی‌دهند. سلماز ایکتر، روزنامه‌نگار از ترکیه.
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت بعد از 10 سال تصویب شد، اما در طی این مدت به خصوص بعد از تشکیل دولت حسن روحانی بارها و بارها چهره های اصولگرا به خصوص چهره های زن اصولگرا این لایحه رو زیر سوال بردن، اون رو توی گیومه عرض میکنم برخلاف فرهنگ و سنت ایرانی اسلامی خوندند و تحت لوای سند 20-30 دونستنش عامل غرب زدگی و خیلی چیزهای دیگه. حالا همون افرادی که منتقد این لایحه بودند مجلس راه پیدا کردند. ببینید لایحه‌ای که دولت بعد از پیچ و خم‌های فراوان تصویبش کرد همچنان از نظر فعالین حقوق زنان ناکافیه، یعنی خیلی از اونچه که خواستهای فعالین حقوق زنان یا حقوق یک زن ایرانی است به باور مادرش رعایت نشده. اما متاسفانه حتی همین هم احتمال تصویب شدنش به دلایل فقدان قوانین یا خلأ قانونی خیلی سخت به نظر میرسه. مثلا بندی که مربوط به پرداخت ما به تفاوت دیه زنان سرپرست خانواره که قرار شده برابر با دیه مردان بشه و اون ما به تفاوت از طرف بیت المال پرداخت بشه، مثلا جز بندهایی بود که خیلی در موردش بحث شد. فعالین حقوق زنان معترض به این موضوع بودن که چرا فقط زنان سرپرست خانوار، و منتقدین حقوق زنان بحثشون این بود که منابع مالی براش در نظر گرفته نشده، از کجا باید این پول تامین بشه و چیزهای دیگه. اما برای نمایندگان مجلسی که از اندیشه میان که معتقدن اگر زن اقتدار مرد رو بپذیره خشونتی بروز نخواهد کرد، اساساً طرح شدن همچین لایحه‌ای و به تصویب رسیدنش در مجلس دور از ذهن به نظر میرسه. اما حتی اگر بخوان همین کار بکنن، با توجه به رقابت‌ها و درگیری‌های سیاسی که بین جناح‌های سیاسی در ایران وجود داره، من فکر نمی‌کنم لایحه‌ای که از طرف دولت حتی بعد از تایید قوه قضاییه به مجلس فرستاده بشه تصویب شه. در نهایت ترجیح میدند که این رو به نام طرحی از سوی مجلس تمام بکنند، نه اینکه لایحه‌ای که دولت فرستاده رو تصویب بکنه.
لایحه منع خشونت علیه زنان به مجلس برسد یا نرسد، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از ابزارهای قانونی کافی برای بازداشت و سرکوب زنان برخوردار است. اتهامات علیه زنان در سالهای اخیر به سرعت گسترش یافته و برای قوانین شرعی موجود مصادیق جدید در نظر گرفته شده. همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده از طریق برگزاری کلاس‌های آموزش شروط ضمن عقد، و تبانی علیه امنیت ملی از طریق تحقیق در زمینه کاهش زاد و ولد. و در کنار اینها حکم زندان برای تجمع در برگزاری جشن تولد یک زندانی سیاسی. اینها تنها بخشی از اتهاماتی است که در قوه قضاییه برای هر گونه فعالیت در زمینه آگاهسازی زنان طراحی و به وسیله آن زنان فعال به زندان محکوم می شوند. مهدیه گلرو، فعال اجتماعی ساکن سوئد، در مورد این شیوه از سرکوب زنان در جمهوری اسلامی می گوید.
جمهوری اسلامی به واسطه قانونگذاری بر اساس اسلام زنان رو با محدودیت‌های قانونی مواجه کرده که در تمام این سال‌ها ادامه داشته و زنها تلاش کردن برای اینکه محدودیت‌ها رو از بین ببرن. اما آنچه که باعث میشه که در طی یک سال اخیر و در طی چند سال اخیر در واقع ما با سرکوب بیشتر این زنان مواجه باشیم، افزایش آگاهی اونها و افزایش خواسته های اونهاست. در سال گذشته هم در آبان 98 و هم در اعتراضات دی 98، در اعتراضاتی که بازنشستگان دارن، تجمعات مربوط به معلمان و کارگران، شما صدای زنان رو بدون واسطه میشنوید و این صدا بسیار بلندتر از صدای مردان شنیده میشه. خب حکومت اسلامی با توجه به حساسیت‌ها و خط قرمزهایی که در مورد مسئله زنان داره، این سرکوب رو افزایش میده به خاطر اینکه در برابر سیل خواسته های زنان عقب نشینی نکنه، چون میدونه که هر عقب نشینی در مقابل این سیل خواسته ها حکومت اسلامی رو نابود میکنه. در این مسیر خب از هیچ چیزی فروگذار نمیکنن، بازداشت میکنن، مصاحبه تلویزیونی میگیرن، احکام سنگین میدن و جدای از این که زنان رو زندانی میکنن، شما اخبار مبنی بر تبعید اونها میشنوید، یعنی مرتب از این زندان به آن زندان تبعید میکنن و در زندانهای مختلف اونها رو تحت فشار قرار میدن. در واقع این اصل بر اساس جرم جدا بودن زندانی ها رو لحاظ نمی کنن. در زندان به خاطر فعالیت هایی که زنان میکنن، تحصن هایی که میذارن یا نامه هایی که از داخل زندان برای افکار عمومی می نویسن و می فرستن بیرون، اونها رو تجدید محاکمه می کنن که شما اخبارش رو می بینید. مرتب احکام زندانی ها افزایش پیدا می کنه، گلرخ ایرانی، آتنا دائمی، و یا اونها رو تبعید می کنه، سبا کردافشاری، و اینها رو به قرچک می فرسته برای اینکه فشار بیشتری بر اونها باشه، یا حتی اگر که اونها آزاد بشن هم پرونده جدید برای اونها درست می کنه و اونها رو ممنوع الخروج می کنه. خب نسرین هم تبعید شده و نرگس محمدی ممنوع الخروج هستش. در واقع جمهوری اسلامی یک پیام بلند و داره به جامعه زنان میده که در برابر این سیل و انباشت مطالباتی که در طی این 42 سال شکل گرفته عقب نشینی نمیخواد بکنه، و دلیل این سرکوب اینه که میدونه که خطری از طرف خواسته های زنان و انباشت این خواسته ها حکومت رو داره تهدید میکنه.
اما این تنها فعالان زن نیستند که در سال گذشته مورد سرکوب قرار گرفتند. خانواده بسیاری از زنان زندانی نیز به شیوه‌های مختلف مورد تهدید و آزار بودند. مهدیه گلرو این اقدامات را فراقانونی و ابزار قوه قضاییه برای تسلط بیشتر بر فعالان زن می‌داند.
قوه قضاییه وقتی مستقل نیستش قاعدتاً از ابزارهای فراقانونی میتونه استفاده بکنه برای اینکه زندانی رو بیشتر تحت فشار قرار بده. یکی از مهمترین اونها که فشار رو بر زنان بیشتر میکنه همین بحث عدم تفکیک جرایم هستش، که به زندانهایی میفرسته که توسط زندانیهای دیگه اونها آسیب ببینن و آزار ببینن. و وقتی که این زندانی ها کنشگری رو حتی در زندان ادامه میدن، شما در طی یک سال اخیر میبینید که هر اتفاقی که افتاده تعدادی از زنان زندانی با نامه نگاری و نامه های سرگشاده در برابرش موضع گیری کردن یا تحسنی داشتن. در واقع زنان زندانی کنشگری رو در داخل زندان هم ادامه دادن و سکوت نکردن. خب سیستم قضایی برای اینکه اونها رو وادار به سکوت کنه هر حربه‌ای رو استفاده میکنه که به اون اشاره شده، اما به لحاظ روحی سعی میکنه اونها رو بشکنه. خب این به لحاظ روحی اونها رو شکستن میتونه با فشار بر خانواده اونها، در واقع بهترین ابزار فشار بر خانواده این زندانی ها باشه، با ممنوع ملاقات کردن یا اجازه تلفن ندادن خانواده زندانی رو هم تحت فشار قرار میده، فرزندان زندانی و همسر زندانی رو تحت فشار قرار میده. همونجور که اشاره کردید حساب ها مسدود میشه یا از کار حتی اخراج میشن، مرتب خانواده زندانی رو احضار میکنن و این احضارها هم بر خانواده زندانی فشار میاره، هم به خود زندانی آسیب میزنه و تلاش میکنه با این حربه های فراقانونی زندانی رو وادار به سکوت بکنه و کنشگری رو در داخل زندان از بین ببره و به لحاظ روحی اون رو بشکونه، که خب میبینیم که در طی یک سال گذشته این اتفاق بسیار افتاده. بسیاری از زندانی های زن داخل زندان خانواده هاشون تحت فشار قرار گرفتن، بسیاری از اون خانواده هاشون از محل کارشون اخراج شدن یا احضار شدن مرتب به زندان، و اینها خودش میتونه باعث فشار روحی مضاعف بر زندانی بشه.
تجربه 40 سال مبارزات زنان ایرانی برای احقاق حقوقشان نشان میدهد که در همه این سالها جمهوری اسلامی تلاش کرده تا آنها را نادیده بگیرد و زنان را به خواسته اصلی حاکمیت، خانه نشینی و فرزند آوری ترغیب کند. خواسته ای که در یک سال گذشته نه تنها در تریبون های مختلف نماز جمعه و سخنرانی های علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده، بلکه راه خود را به مجلس نیز باز کرده و زنان نماینده را بران داشته تا از هر راهی برای فشار بر زنان برای ازدواج و فرزند آوری استفاده کنند. سلماز ایکتر میگوید:
طبیعتاً بر اساس سیاستی که سالهاست جمهوری اسلامی مبنی بر افزایش جمعیت در پیش داره، این مجلس هم مهمترین چیزی که مهمترین اصلی که در رابطه با زنان مد نظر قرار داده مسئله فرزندآوریه. حالا مسائل مختلف اهم از ممنوع کردن یا جرم شناختن پیشگیری از بارداری، محدود کردن سخت جنین، حتی تلاش برای ممنوع کردن غربالگری یا حداقل تلاش برای اینکه هزینه های غربالگری دوران بارداری رو بیمه ها نپردازند، یعنی افزایش جمعیت رو میخوان حتی به قیمت به دنیا اومدن کودکان بیمار. توی یک همچین شرایطی زنان فقط قرار بچه به دنیا بیارن، زنان قرار نیست به تحصیل علم بپردازن، قرار نیست کار پیدا کنن، قرار نیست که حقوقشون در چهارچوب خانواده احقاق بشه، فقط قرار بچه به دنیا بیارن.
اینجا رادیو فرداست.
محدود کردن زنان در قالب خانواده و تعیین وظیفه همسری و مادری برای آنان سبب شده تا هر گونه فعالیت خارج از این چارچوب با مقررات سختگیرانه ای روبرو شود. در ماه‌های گذشته بار دیگر یک مربی تیم‌های ملی زنان از همراهی با تیم خود به دلیل ممنوع خروجی از سوی همسرش باز ماند، موضوعی که بار دیگر مسئله ورزش زنان و محدودیت زنان را به صدر اخبار آورد. سودر راد این محدودیت‌ها را واکنشی به تلاش‌های زنان برای خروج از محدودیت‌ها می‌داند.
پیش از اینکه دوران کرونا شروع بشه ما دیدیم که چطور زنان ورزشکار که مدال‌آوران ما بودن یکی یکی از ایران خارج شدن و پناهنده شدن به کشورهای دیگه، به این دلیل که در فضای ایران نه امکان رشد شخصی داشتن و نه آینده‌ای می‌دیدن بخواد برای اینکه بتونن به شکوفایی کامل برسن. اونها چندین بار در مصاحبه‌های مختلف ما شنیدیم که واقعا نمی‌خواستن پرچم جمهوری اسلامی باشن که سردمدار نابرابری جنسی و از موفقیت این زنان ورزشکار استفاده میکنه تا بتونه خودش رو تبلیغ بکنه. در دوران کرونا بود که این رشد در واقع فزاینده پناهجویی و پناهندگی زنان ورزشکار کاسته شد ازش، و اون هم به خاطر دوران قرنطینه بود. حتی در مورد ورود زنان به ورزشگاه ها و حتی فضاهای عمومی هم دولت روحانی نتونست کاری بکنه. کاری که در دوران احمدی نژاد شروع شده بود و در دوران نامزدی برای انتخابات آقای روحانی زنان تونستن وارد ورزشگاه ها بشن و خیلی سریع این مطالبه رو روحانی اعلام کرد که جای زنان در ورزشگاهه و زنان فقط نباید برای شرکت در کمپین های انتخاباتی وارد ورزشگاه بشن. اون رو هم که دیدیم چطور نتونستن اجرا بکنن و خب به هر حال با شروع دوران کرونا هم تقریبا خیلی از ورزشگاه ها خالی شدن. شاید اینطور باشه که بیشتری موفقیتی که حتی در این حوزه تونستن پیدا بکنن این بود که در دوران کرونا اجازه دادن که در کنار تابلوهای تماشاچیان و حضار مرد، تابلوهای تماشاچیان و حضار زن هم در واقع اونجا قرار داده بشه. اما این آرزو، این مطالبه که زنان هم بتونن آزاد و کاملا برابر بلیط تهیه کنن و وارد ورزشگاه ها بشن برای اینکه تماشاچی بازی های ورزشی باشن، به نظر میرسه که با سیاست های کلی نظام و سیاست های دولت روحانی کاملا در تناقضه و این هم قراره که به تعویق بیفته.
علی‌رغم همه افزایش فشارها اما زنان از پای ننشستند. در سالی که گذشت بار دیگر زنان ایرانی از رنج آزارهای جنسی در شبکه‌های اجتماعی سخن گفتند و نام برخی از آزارگران جنسی را مطرح کردند. این اقدام زنان از سوی برخی از رسانه‌های رسمی پیگیری شد و نتیجه آن موجی از واکنش‌ها له یا علیه زنان بود. برخی زنانی را که با جسارت نام آزارگران را مطرح کردند ستودند و برخی به آنها انگ تهمت زنی و نفرت پراکنی زدند. مارال کریمی، پژوهشگر جنبش‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی از کانادا در این زمینه میگوید:
نام جنبش میتوی ایران در راستای جنبش بزرگتر میتوی جهانی باید مطالعه بشه که چندین سال هست شروع شده و هر چند دیرتر به ایران رسید، اما با شدت عمل بسیار خوبی داره جلو میره. و این رو هم در نظر داشته باشیم که با این که این جنبش از چهره های سرشناس‌تر آغاز شده، اما آزارهای جنسی در تمام سطوح جامعه عمل میکنه و خاص طبقه یا محفل یا شرایط خاص نیست. و نقش رسانه های اجتماعی رو باید خیلی جدی بگیریم در این مورد، خصوصا در ایران که خب ما میدونیم دادخواهی رسمی از طریق قوه قضاییه بسیار بسیار کار سختی هست. البته در بسیاری از کشورهای آزاد هم اثبات آزار جنسی همچنان کار خیلی سختی هست، ولی در ایران موانع متعدد بیشتری جلوی راه زنها هست و در این راستا شبکه‌های اجتماعی که این اجازه رو به اکثر راوی ها میدن که به صورت ناشناس روایتشون رو بگن و اینجوری یک حدی از حمایت رو داشته باشن، یه مقداری از قوه قهریه قانون جمهوری اسلامی در امان بمونن، خب این شبکه‌های مجازی کمک خیلی زیادی در این راستا میکنن، اما خب مشکلات خودشون رو هم دارن این شبکه‌ها.
شبکه‌های اجتماعی پر است از واکنش به شرح آزارهای جنسی. آزارگر هنرمند باشد یا پژوهشگر یا روزنامه‌نگار و یا فردی عادی و شناخته نشده، همواره هستند کسانی که با دیده تردید به روایت‌های آزار جنسی به عنوان فراگیرترین شیوه خشونت علیه زنان نگاه می‌کنند و ناباورانه آن را رد می‌کنند. مارال کریمی اما وظیفه دیگری را برای این مدافعان از آزارگران جنسی برمی‌شمارد.
وظیفه ما به عنوان شنونده قضاوت در برابر در مورد درستی یا نادرستی، حقیقت داشتن یا نداشتن اون روایت نیست. وظیفه ما به عنوان یک انسان وقتی که روایت آزاری رو میشنویم، همدلی با راوی هست. ما در قبال راوی مسئولیم، چرا که آزار جنسی یک پدیده شخصی نیست، یک مسئله اجتماعیه. ما میدونیم که طبق آمار یک درصد بسیار بسیار ناچیزی از آزارهای جنسی که گزارش میشه، یعنی حدود 3% نادرست هست و اینها تازه اونهایی که گزارش میشه، چون ما میدونیم بسیاری از تعرض‌ها و آزارهای جنسی اصلا گزارش نمیشه در دنیا. در نتیجه این احتمال اینکه اینها نادرست باشه، احتمال اینکه انسانی خودش رو در معرض این همه اتهام، تحقیر، تهدید و دوباره زندگی کردن اون تراما قرار بده صرفاً به خاطر حالا دلایل واهی بسیار بسیار ناچیز هست. اما اون ور قضیه رو نگاه کنیم، هیچ اتهامی، دزدی، قتل، هیچ کدوم از اینها با این حجم از ناباوری مواجه نمیشه وقتی که در مجامع عمومی مطرح میشه. از اون طرف هم در نظر داشته باشید که زنها و مردها خصوصا بلخص در ایران که تبعیض نهادینه است، یعنی تبعیض در قوانین حقوقی و قانون اساسی ما کد شده، ما در یک زمینه برابر بازی نمی کنیم. یعنی که زنهایی که این روایت رو ارائه میدن بالاجبار ناشناس میمونن. چرا ناشناس میمونن؟ برای در امان موندن از همون حمله ها و در ضمن انتقام گیری دستگاه قضایی ما. ما میدونیم که چقدر اثبات آزار جنسی، اثبات تجاوز حتی در ایران سخت هست و بسیاری اوقات زنها دوباره مجازات میشن، زنهایی که مورد تعرض قرار گرفتن.
برخلاف زنانی که از آزار جنسی علیه خود سخن میگویند، مردان متهم به آزار جنسی با نوعی دیگر از واکنش روبرو میشوند. در سال گذشته جز کیوان امام که بیش از 30 زن علیه او شکایت کردند، هیچ آزارگر جنسی مورد پیگرد قانونی قرار نگرفت و برخی از آنها حتی در رسانه‌های رسمی تریبون‌هایی یافتند تا از خود دفاع کنند. مارال کریمی:
پس از انتشار روایت خیلی میبینیم که خیلی وقتا این مردها فرصت پاسخگویی دارن، یعنی جامعه مرد سالار همه جور فرصتی رو برای یک مرد قائله که بیاد و از خودش دفاع کنه و در اکثریت قریب به اتفاق این اتهامات ما دفاع قابل باوری از این مردها ندیدیم. اکثر اوقات این اتهام ها با پرخاش جواب داده میشه و صرفاً اینی که شماها یا اطلاعاتی هستید یا دروغ میگید یا دنبال توجهید، یعنی همون اتهامات و حرفهایی که عموماً به زنهایی که حق خواهی میخواهن بکنن نسبت داده میشه. و در وهله آخر من میخوام نظرتون رو نسبت به این جلب بکنم که چرا در جامعه‌ای که ما میدانیم، همه ما میدونیم که آزار جنسی وجود داره، من به جرأت میتونم بگم که زنی رو نمیشناسم که آزار جنسی رو به نحوی تجربه نکرده باشه. آزار جنسی انواع و اقسام مختلف داره، از متلک‌های خیابانی هست، از لمس‌ها و نگاه‌های ناخواسته و بسیار معذب کننده هست، از آزار کلامی در محل کار هست و در جامعه‌ای که همچین آزاری اینقدر عمومیت داره و ما همگی از اون آگاه هستیم، اینقدر مقاومت شدیدی میشه در برابر باور کردن اتفاقاتی که هر روز داره میفته در جامعه که به زنها مدام گوش زد میشه که از خودشون محافظت کنن، چرا که ممکنه مورد آزار قرار بگیرن، یعنی جامعه ای که به خوبی در ناخودآگاه خودش میدونه جایگاه یک زن جایگاه ناامنی هست، چطور میشه که وقتی که این زن علنی میاد میگه که من به من آزار جنسی داده شده اینقدر مقاومت درش هست؟ مگر ما مادران، ما پدر، خواهر، برادر، تمام افراد جامعه به زنها هشدار نمیدن که از خودت مراقبت کن، چرا که تو به راحتی ممکنه مورد آزار جنسی قرار بگیری؟ پس چرا وقتی که این زن این بیان رو پیدا میکنه که مطرح بکنه من مورد آزار قرار داده شدم اینقدر به انکار و ناباوری پناه میبریم؟
8 مارس سال 2021 روز جهانی زن را در حالی پشت سر می‌گذاریم که زنان ایرانی همچنان در تلاشند تا به حقوق برابر دست یابند، علیه خشونت‌ها و آزارهای جنسی که با آنها روا داشته شده اعتراض کنند و زنان دیگر را از حقوقشان آگاه سازند، حتی اگر بهای آن بازداشت و احکام طولانی مدت زندان و تبعید باشد. در سالی که گذشت در برنامه صدای دیگر به مسائل مختلف زنان ایرانی پرداختیم، اما هیچ موضوعی به اندازه آزار فراگیر جنسی حساسیت مخاطبان را بر نینگیخت. در سالی که گذشت بارها و بارها زنان قربانی آزار جنسی با برنامه صدای دیگر تماس گرفتند و از رنج و دردشان گفتند. حاصل برخی از این تماس‌ها برنامه ویژه‌ای بود که به طور خاص به این موضوع اختصاص پیدا کرد. حالا فرصت 8 مارس را غنیمت می شمارم تا بار دیگر شما را به شنیدن آن دعوت کنم. از همراهیتان با این ویژه برنامه صدای دیگر سپاس گذارم. پاینده باشید و شادمان.
متاسفانه مجبور بودم که روح خودم را بفروشم. روح خودم را بفروشم که بتونم زندگی خوبی رو برای خودم و بچه هم بذارم.
اعتماد کردم و دخترم رو فرستادم. نگو اون آقا هدف دیگه ای داشت و با دخترم رابطه برقرار کرد.
جش چرون بود، مرد هیز بود، شروع کرد به مطلق انداختن و از این حرف
رو گفتم یعنی چی دوست باشیم؟ یعنی با هم رابطه داشته باشیم.
اما من اگه بچه هم مریض نمی شد هرگز قبول
نمی کردم
سیغه
اجباری
اون آقا بشم.
به خاطر تامین هزینه های زندگی خودم و بچه هم به خواسته کسی که مسئول این کار بود تم بدم.
رئیسم وارد اتاقم شد و به زور به من تجاوز کرد.
خود تصمیم گیری در مورد این مسئله و اینکه من واقعا چی کار باید بکنم با اون بچه هایی که من داشتم و هزینه هایی که داشتم.
واقعا گفتن جزئیاتش عذاب آور خانم.
دست های زمخت بر بدنشان کشیده می شود و نفس ها در گوششان می پیچد. تپش قلب نه از سر لذت که از هراس است، هراس مردی که حالا سکاندار زندگی پاره پاریان هاست، نه جرأت فریاد کشیدن دارند و نه پای فرار که زندگیشان، نان شبشان و چهار دیواری پناهشان بسته به مردی است که آنها را در اختیار دارد. بدن رنجورشان که دیگر طاقت فقر ندارد تن می دهد به خواسته های مردی که زندگیشان وابسته است به یک چرخش قلمش. یک امضا می تواند برای آنها نان شب شود و پناه روز. آنچه می شنوید روایت زندگی زنانی است که برای به دست آوردن ساده ترین حمایت های اجتماعی مجبور شدند تا به خواسته های مردانی تن دهند که زن را تنها موجودی برای تطمیع نیازهای جنسی خود می دانند. زنانی که در پی فراخوانی از سوی رادیو فردا داستان زندگیشان را با ما در میان گذاشتند و در مقابل تنها یک درخواست داشتند، صدایشان را تغییر دهیم تا مبادا همین سخنان هم محملی شود برای آزار دوباره، درخواستی مکرر و باز آنها بمانند و همه درهای بسته. با من رویا کریمی مجد همراه شدید. تنها بی پناه و رها شده، نه قانون حمایتگر زنان سرپرست خانوار در ایران است و نه جامعه، نه سرپناهی دارند و نه تکیه‌گاهی. در هنگامه جوانی و شادمانیشان آنها را به خانه بخت فرستادند تا با لباس سفید بروند و با کفن سفید از آن بیرون آیند. اما زمانی که مرد، آنکه قانون او را رئیس خانواده می‌خواند، تنهایشان بگذارد، همه درها به رویشان بسته است. روایت میترا را بشنویم، زنی که برای دریافت حمایت به یکی از سازمان‌ها مراجعه کرده بود.
من یه خانم 52 ساله هستم که 10 سال پیش شوهرم که آشپز بود از دست دادم. من صاحب 3 فرزند هستم. متاسفانه شوهرم تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نبود و هیچ مستمری از جایی یا کمکی از جای ما نمی‌گرفتیم. بعد از فوت شوهرم من به عنوان نظافتچی تو خونه های مردم می رفتم و کار می کردم. گاهی اوقاتم تو میمونی ها و جشناشون علاوه بر نظافت کار آشپزی هم می کردم. ولی با وجود این متاسفانه هزینه زندگی اینقدر بالا بود که کفاف زندگی من و 3 بچه هامو نمی داد. همیشه هشتم گروه نو هم بود، می بایستی هی قرض می گرفتم.
در خانواده ای که در آن تنها مرد نانآور خانواده است، در نبود حمایت های اجتماعی از زنان، مرگ مرد می تواند سرنوشت چند خانواده را تغییر دهد. با این همه زنان تا در توان دارند تلاش می کنند تا نانی بر سر سفره خانواده کوچکشان بیاورند. زهرا از مرگ شوهر و زندگی با مادر همسرش می گوید.
من 38 سالمه، مادر یک پسر 7 ساله. با مادر شوهرم که 68 سالشه با هم زندگی میکنیم. شوهرم 4 سال پیش تو تصادف ماشین کشته شد. شوهرم مسافرکش بود. ما تو محله یاخشی آباد منطقه 16 تهران هستیم. توی خونه 5 متری که این خونه از پدر شوهرم مونده. با مادر شوهرم پسرم با هم زندگی میکنیم. شوهرم تک فرزند بود. خواهر برادر دیگه ندارم. حالا هم برای فوتش همه توی خونه هستیم. این خونه کلنگی و داغونه ولی ما راضیم، چون سخت بالا سرمون داریم، مستاجر نیستیم.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مرد رئیس خانواده محسوب می شود و در این میان علاوه بر به عهده داشتن تأمین هزینه های خانواده، ولایت قهری کودکان نیز بر عهده اوست. قانون مدنی جمهوری اسلامی همچنین اختیار تعیین مسکن را نیز بر عهده مرد می داند و در قبال اینها از جمله او حق تمکین زن را در اختیار دارد، حقی که برخی مردان آن را به زنان اطرافشان تعمیم می دهند. زنان همکار، زنان ارباب رجوع، آنها در قبال انجام وظیفهشان تمکین زن را توقع دارند.
من یه خانم سرپرست خانوارم، مادر 3 فرزندم. 3 سال پیش به خاطر نیاز مالی که داشتم برای گرفتن وام خود اشتغالی رفتم، ولی مجبور شدم به خاطر تأمین هزینه های زندگی خودم و بچه هام به خواسته کسی که مسئول این کار بود تن بدم تا بتونم وامم رو بگیرم. روزای خیلی بدی بود. ماها مورد سوء استفاده قرار گرفتم ولی نمیتونستم چیزی بگم. از یه طرف مورد تهدید قرار گرفتم، از یه طرفم از آبرو میترسیدم. مرسی که شما صدای من و زنان دیگه ای رو که مورد سوء استفاده قرار گرفتن و به گوش هم رسوندین.
با اینکه سازمان‌های زیادی ادعای حمایت از زنان سرپرست خانواده را دارند و برای ارائه حمایت به زنان قوانینی متعدد تعیین کرده‌اند، اما هیچ کس از قوانین نانوشته‌شان سخن نمی‌گوید. قوانینی که تا به آنها تن ندهی نمی‌توانی از حمایت برخوردار شوی. میترا زنی است که به این قوانین از سر اجبار تن داد.
توی یه خونه‌ای که می‌رفتم برای نظافت با یه خانمی آشنا شدم که این خانم بود. جریان زندگی منه که فهمید به من گفت من تو رو معرفی میکنم که به ستاد توانمندسازی زنان. اونجا زنان بی سرپرست رو تا یه حدودی کمک میکنم و منو اونجا معرفی کرد و من رفتم تشکیل پرونده دادم. این خانم به سفارش این خانم خیلی به دردم خورم. اونجا با یک آقایی که اسم آقای پرونده من زیر دست ایشون رفت و باید ایشون تایید میشه که آیا به من تعلق میگیره یا نه. اون اولش من قردم به نظر آدم خوبی اومد و به من گفتش که باشه من کمکت میکنم. منم خوشحال بودم که میرم به این کمکم میکنه و یه قرد. ولی همون موقع بود که من گفتش که من به این شرط بهت میدم که تو با من دوست باشی. من مثلا نفهمیدم، شوکه شدم دوست باشیم یعنی چی. گفتم یعنی